ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخستین نتایج انتخابات تایلند حاکی از پیروزی چشمگیر حزب اپوزیسیون این کشور است. وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو با پرداخت 12 میلیارد یورو دیگر به یونان موافقت کردند. و حسن نصرالله گفت هیچ دولتی در لبنان نمیتواند متهمان پرونده ترور رفیق حریری را بازداشت کند. انتخابات پارلمانی تایلند پایان یافت. نخستین نتایج حاکی از پیروزی چشمگیر حزب اپوزیسیون این کشور موسوم به حزب فوتای است. خانم اینگلوگ شیناواترا 44 ساله نامزد این حزب برای نخست وزیری تایلند است. وی خواهر تکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند است که 5 سال پیش در کودتایی سرنگون شد و اکنون در تبعید به سر می‌برد. 40 حزب در انتخابات تایلند شرکت داشتند، اما رقابت اصلی میان حزب فوتای و حزب دموکرات حزب حاکم تایلند جریان داشت. وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو روز شنبه با پرداخت 12 میلیارد یورو دیگر به یونان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پنجمین بخش از کمک کشورهای حوزه یورو به یونان در چارچوب وام 110 میلیارد یورویی به آن کشور است. پرداخت این وام پس از تصویب طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در پارلمان این کشور صورت می‌گیرد. این طرح‌ها با مخالفت گسترده احزاب چپگرا و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با بازداشت و تحویل متهمان ترور رفیق حریری به دادگاه بین المللی در لاهه مخالفت کرد و گفت هیچ دولتی در لبنان نمیتواند متهمان را بازداشت کند. او در سخنرانی تلویزیونیش اسرائیل را متهم به ترور نخست وزیر سابق لبنان کرد و دادستان دادگاه را عامل آمریکا و اسرائیل خواند. دادگاه کیفرخواستی را علیه 4 تن از اعضای حزب الله صادر کرده است. سخنرانی حسن نصرالله به طور زنده از تلویزیون ایران پخش شد. رفیق حریری و 22 تن دیگر 6 سال پیش در انفجاری در بیروت کشته شدند. ارتش آمریکا تدارکات نیروهایش در افغانستان را به جای گذر از پاکستان بیش از پیش از راه کشورهای آسیایی میانه انجام می‌دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از آنجا که سردی روابط واشنگتن و اسلام آباد می‌تواند عبور تجهیزات ارتش آمریکا از خاک پاکستان را به خطر بیاندازد، آمریکا راه کشورهای آسیایی مرکزی را به پاکستان ترجیح داده و اکنون تقریباً 40% از تدارکات زمینی نیروهای آمریکایی با عبور از این کشور فرها به افغانستان میرسد. این در حالی است که 2 سال پیش 90% از این تدارکات با گذر از خاک پاکستان به افغانستان میرسید. آمریکا در حال حاضر حدود 99 هزار نیرو در افغانستان دارد. شمار کل نیروهای خارجی در افغانستان حدود 150 هزار نفر است. وزارت کشور آلمان در گزارش سالانه وضعیت امنیتی این کشور گفته است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران زیر پوشش دیپلماتیک در آلمان فعالیت و جاسوسی می کنند. در این گزارش آمده است کارشناسان اطلاعاتی و نظامی ایران تلاش می کنند با نفوذ در بخش‌های صنعتی و اقتصادی آلمان به فناوری مورد نیاز ایران از جمله فناوری هسته‌ای دست یابند. در گزارش وزارت کشور آلمان اضافه شده است که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران می کوشند در میان گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان نفوذ کنند. و خبر آخرین که 6 زندانی با کندن 32 متر تونل از زندان دستگرد اصفهان گریختند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت این 6 زندانی با کندن تونلی 32 متری صبح روز جمعه به محوطه باز راه یافتند و با تهدید یک سرباز در آن محوطه از زندان گریختند. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها که این هفته همکارم حسن جعفری اون رو تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به میزگرد هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم در مورد انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و پیامدهای آن پرسش هایی طرح کنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد حدود دو هفته پیش بالاخره گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را انتخاب کرد، احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو. اما پس از واکنش هایی که مقام های غیر قضایی جمهوری اسلامی ابراز کردند، سرانجام دوم تیر ماه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست. آیا جمهوری اسلامی تصمیم آخر را در این مورد گرفته و با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری نخواهد کرد؟ اساساً کار گزارشگر ویژه چیست و گزارشش چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ نامه هایی که در همین 10 روز گذشته از طرف ایرانی ها روانه دفتر احمد شهید شده تا کجا مفید است و تا چه حد زیان بخش؟ اینها سوالاتی است که می‌کوشیم در این برنامه به آنها بپردازیم. میهمانان این برنامه عبارتند از الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویشپور، جامعه شناس در استکهلم و لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو.
گزارشگر ویژه کیست و چه می کند؟
پیش از اینکه بحث اصلی رو شروع کنیم از خانم هیکس خواهش میکنم کمی درباره وظایف گزارشگر ویژه توضیح بدن.
این در واقع چهارمین شخص هستش. نفر اول آقای آندراس اگیلار بود که از سال 1984 تا 86 کار خودش رو شروع کرد، بلافاصله بعد از کشتار دهه 60. بعد از اون آقای گالیندو پول بود، اون هم بعد از 3 بار که به ایران سفر کرد و گزارش هایی که منتشر کرد جای خودش رو به آقای موریس کاپیتون داد که اون هم فقط تونست 1 بار به ایران در سال 74 بره. البته این 3 گزارشگر قبلی توسط کمیسیون حقوق بشر تعیین شده بودن. کمیسیون حقوق بشر به علت عملکرد سیاسی خودش که واقعا اعتبار سازمان ملل رو زیر سوال برده بود، جای خودش رو 4 سال پیش به شورای حقوق بشر داد و برای اولین بار هست که شورای حقوق بشر یک گزارشگر برای یک کشور تعیین میکنه.
خانم ایکس، با تمام این توضیحاتی که دادید میشه بگید گزارش های گزارشگر ویژه و اساسا خود شورای حقوق بشر سازمان ملل چقدر ضمانت اجرایی داره؟
ببینید، کار گزارشگر ویژه ایران این هستش که موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر رو بررسی میکنه و گزارش میده به مجمع عمومی و به شورای حقوق بشر و این دولت ها هستن که تصمیم میگیرن. نهایتاً مکانیزم گزارشگر ویژه حقوق بشر این هستش که با دولت ایران همکاری بکنه، به دولت ایران پیشنهاد بده برای بهبود حقوق بشر. این اختیار را داره که از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکنه. در همین حد هستش. شورای امنیت تنها نهادی هستش که در سازمان ملل اگر تصمیمی بگیره، تصمیم اون ضمانت اجرا داره، میتونه به اجرا گذاشته بشه.
آقای درویشپور، با این توضیحاتی که خانم هیکس دادن، به نظر شما تعیین شدن یک گزارشگر مخصوص ایران اصلا تا چه اندازه میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنه؟
ببینید، گاهی یک کنش سیاسی بیش از آن که جنبه اجراییش مقصود نظر باشه، فضایی که میآفرینه مورد نظره. اینکه سازمان ملل متحد، کمیسیون مخصوص ویژه حقوق بشر اعلام آمادگی بکنه برای رفتن به ایران، خود این امر به خودی خود یک نوع پیروزی برای طرفداران حقوق بشر هست و به ویژه برای کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند، نوعی اعتماد به نفس سیاسی ایجاد میکنه.
تأثیر گزارشگر، بررسی موردی.
خانم پورزند، خانواده شما مصداق بارز یکی از خانواده هایی که حقوقشون توسط مقام های جمهوری اسلامی نقض شده. چه سالها زندان و ممنوع الخروجی و نهایتاً مرگ پدرتون سیامک پورزند، چه زندان و آزارهایی که متوجه مادرتون مهرنگیز کار شد و چه اجازه ندادن به شما و خواهرتون برای ورود بی دردسر به ایران و دیدن پدرتون در چند سال آخر عمرش. شما فکر میکنید تعیین شدن یک گزارشگر ویژه برای ایران چقدر میتونه از وقوع چنین مواردی که بر خانواده شما رفت برای دیگر خانواده ها کم کنه؟
خب شاید آنچه که در خانواده ما رفته یکی از نمونه های خروارهاست که در ایران اتفاق میفته. حضور فعال نهادهای بین المللی و یا فعالین حقوق بشر به هر حال نتایج بسیار مفیدی برای فعالین حقوق بشر داشت در اون دوران، گرچه اون موقع هم معجزه‌ای به وقوع نمی‌پیوست، باعث آزادی بی قید و شرط افراد نمی‌شد، ولی فشارهای بین المللی باعث می‌شد که یک حداقلی از مسئولیت برای فعالین ایجاد بشه. اون چه که پرسیدید در مورد خانواده ما، من باید بگم که اگر که ما تونستیم مادرم رو بعد از گذروندن زندان موقت که همون موقع مصادف بود با مبتلا شدنشون به سرطان پیشرفته، چیزی که باعث شد مادر بتونه اجازه خروج از کشور رو بگیره برای ادامه معالجاتش در خارج از ایران، فشار جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر بودش. در مورد پدرم خوب به خاطر دارم زمانی که آقای گالندوپول به ایران رفته بودن، پدر من این شانس رو داشت که بتونه در حیات زندان با ایشون ملاقات کنه و اون ملاقات با اینکه تحت نظارت شدید امنیتی بود، ولی تونسته بود که پدر با اشارات و یا نوع حرف زدنش به هر حال وضعیت درون زندان رو تا حدی که تونسته بود منتقل کنه به ایشون. و شاید یکی از دلایلی که باعث شد که ایشون رو با وجود مریضیش در نهایت زندان به بیمارستان سال 2004 منتقل کنن، حضور آقای گالندوپول و یا بعدش فشارهای جامعه بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری بود.
حقوق بشر چه نسبتی با جهان سیاست دارد؟
خانم ایکس، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، شما نکته‌ای دارید که بخواید درباره صحبت‌های دو میهمان دیگه مطرح کنید؟
خیلی ممنون، حتما. ببینید، مسئله فشار سیاسی یا از طریق اینجا فقط صحبت کار گزارشگر و مؤثر بودن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هستش. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، سازمان نظارت بر حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شخص خود خانم عبادی و سرکار خانم کار، اینها که در خارج از کشور هستند، کارشون اطلاع رسانی هستش و آگاه کردن جامعه بین‌الملل با آنچه که در ایران می‌گذره. ولی کار گزارشگر ویژه حقوق بشر این نیست که بیاد فشار سیاسی بیاره. ما نباید این مسئله رو، یعنی واقعا اساتید دانشگاه متخصصین نباید این مکانیزم رو تبدیل به یک فشار و اهرم سیاسی بکنن، چون نهایتا این قربانیان نقض حقوق بشر هستن که قربانی خواهند شد. واقعا کار گزارشگر ویژه این هستش که گفتمان حقوق بشر رو با مقامات جمهوری اسلامی باز بکنه و یک بیک مسائل رو، پرونده ها رو، موارد رو توضیح بخواد و در جهت بهبود قوانین داخل کشور بتونه این مکانیزم کار بکنه، گزارش بده، نه اینکه بیاد در صحن سازمان ملل دولت ایران رو شرمنده بکنه. کار گزارشگر این هستش که کمک بکنه، مکانیزمی باشه که بتونه بره ایران، بتونه وضعیت زندان ها رو ببینه و اگر مسئله بود پیشنهاد برای بهبودش بده. اگر دولت ایران این پیشنهادات را نپذیرفت، این دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و سازمان ملل در کل مجمع عمومی هستند که باید تصمیم بگیرند. این گزارشگر دفترش در کمیساریای عالی باز هست و همه میتونن مدارک مستند خودشون رو ارائه بدن و از اون بخوان که توضیح بگیره از مقامات ایران. اگر هم به ایران بره، در یک هفته، حد اکثر 10 روز به ایران بره، نمیتونه کارهای بکنه، همه زندان ها رو بازدید بکنه. زندان شهر،
البته خانم ایکس، خودتون بهتر میدونید که مقام های جمهوری اسلامی گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن که بپذیرن ایشون رو داخل ایران.
ببینید، الان این یک بحث جداگانه است. من به شما قول میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایشون رو برای بار اول بپذیرن، که در زمان آقای گالندوپول رو پذیرفتن، آقای کوپیتون رو پذیرفتن. در خود شورای حقوق بشر نماینده ایران، من اونجا بودم، قول داد که با کمیساریای عالی حقوق بشر میخواد همکاری بکنه. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، قضات ایرانی رو کمیساریای حقوق بشر به اونها داره تعلیم و کارآموزی میده، همکاری دارن میکنن. کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر کارشون شرمنده سازی دولت جمهوری اسلامی نیست، کارشون این هست که گفتمان حقوق بشر رو باز بکنن با ایران و کمک بکنن به مسائلی که در ایران هست، اعتصاب زندانیان، وضعیت زندانیان و اطلاع رسانی به عهده نهادهای بین المللی حقوق بشر، نهادهای غیر دولتی و فعالینی مثل خانم کار، مثل خانم عبادی، مثل خانم پولزن هستش که این کار رو باید بکنن.
مکاتبه با احمد شهید، مفید یا زیان بخش؟
خب اجازه بدید در این مورد خاص به طور مستقی تر بریم جلو. تو این دو هفته‌ای که از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران میگذره، چندین نامه از طرف ایرانی‌ها به ایشون فرستاده شده. 6 زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، خانواده زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند، مادران عزادار یا مادران پارک لاله و مشاور میرحسین موسوی از جمله کسایی بودند که ظرف 10 روز گذشته با نوشتن نامه‌هایی به احمد شهید خواسته هاشون رو با او در میون گذاشتن. اما آخرین این نامه‌نگاری‌ها مربوط به نامه‌ای میشه که بیش از 60 نفر از استادان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی نوشتن. از میهمانان امروز آقای درویشپور و خانم پورزند هم این نامه رو امضا کردند. آقای درویشپور، ممکنه بفرمایید مشخصا در این نامه از آقای احمد شهید چه درخواستی شده؟
اولا استقبال کردیم از اینکه ایشون داوطلب شدن، اعلام آمادگی کردن برای رفتن به ایران. خود این رو یه امر بسیار مثبت تلقی می‌کردیم و خواستار آن شدیم که اگر این امکان رو پیدا کردن که به ایران برن، نه فقط با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنن در مورد حقوق بشر، بلکه با خانواده زندانیان سیاسی هم گفتگو داشته باشند و سعی کنند با اونها در مورد نقض حقوق بشر اطلاعات به دست بیارن، چون حکومت جمهوری اسلامی اطلاعات ضرورتا درستی رو در اختیار نخواهد گذاشت. علاوه بر اون اضافه کردیم حتی اگر امکان این رو هم پیدا نکنن که به ایران برن، با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در خارج از کشور هم به سر می‌برن، تماس گرفتن با خود این افراد هم مهم هست برای اینکه از ابعاد هولناک نقض حقوق بشر در ایران خبرگیری بشه و نسبت به اون مسئله تصویر دقیق‌تری صورت بگیره.
خانم پورزند، شما هم در مورد انگیزتون از امضای نامه بفرمایید.
بله، من در ادامه صحبت خانم هیکس کاملاً تاکیدم این هستش که در این حال که گفتمان سیاسی و گفتمان حقوق بشر در نقطه همدیگر رو قاعدتاً باید قطع کنن و روی هم تأثیر داشته باشن، ولی در طبیعتشون دو گفتمان متفاوت هستند. در ادامه دوست داشتم که تأکید کنم بر اینکه امضای این نامه به معنای رد و فتح و یا حل مسئله حقوق بشر در ایران نیست. اگر که ما خیلی خوششانس باشیم و فشارهایی که داره بر حال از اطراف دنیا و توسط فعالین به ایران میاد و صحبت خوشبینانه خانم ایکس که من رو هم خوشحال کرد، ایران اجازه بده که نماینده حقوق بشر به ایران سفر کنه. من باز به خاطراتم که رجوع میکنم، در زمانی که آقای کپیتور نماینده حقوق بشر بودن، در همون موقع من خاطرم هست که آقای کپیتور با مادرم قرار گذاشته بودن در مقابل مقر سازمان ملل، منم ایشون رو همراهی میکردم. وقتی که ما رسیدیم اونجا در بسته بود و سربازی اونجا ایستاده بود و گفتن اصلا چنین کسی اینجا نیست. سالها بعد، شاید 10 سال بعد، ما وقتی که ایشون رو ملاقات کردیم، ایشون گفتن که به من گفته شده بود که این قرار کنسل شده توسط شما، یعنی توسط ما. بنابراین کنترل حکومتی بر این نظارت وجود داره و مطمئنن زندانهایی که بازدید خواهد شد خارج از زندان اوین و من فکر میکنم حتی اکثر رجای شهر نخواهد بود، در حالی که ما میدونیم بسیاری از زندانهای دیگری که ما اسمش رو شاید نشنیدیم و یا شنیدیم ولی در شهرستانها و یا شهرهای کوچک هستند و نقض حقوق بشر در اونها هم به شدت جریان داره، این نماینده هیچ وقت اجازه بازدید از اون زندانها رو نخواهد داشت. ولی مصاحبه با خانواده ها من فکر میکنم که خواسته متینی هست و به خصوص امروز که بعد از گذشته حدود 2 سال از جنبش مدنی ایران، بسیاری از جوانان قربانی نقض حقوق بشر و اینا قربانیان جدیدی هستند و مجبور شدن که ایران رو ترک کنن و اطلاعات دست اول تری شاید از همه ما داشته باشن.
خانم ایکس، نظر شما در مورد این نامه‌نگاری ها و میزان تأثیرشون چیه؟
ببینید، آقای احمد شهید این یکی از نکات مثبتی در رابطه با تجربه ایشون هستش، خودش در مسائل حقوق بشر فعالیت میکرده در کشور خودش و یک دیپلمات هم هست و در نامه هایی که به اون یادآوری میشه که در ایران باید بره چه بکنه و چه نکنه، به نظر یک مقدار علارغم اینکه استقبال از انتخاب اون به جا هستش، به نظر من یک مورد بی جایی هستش با همه احترامی که برای امضا کنندگان این نامه ها دارم.
و چرا بی جا هست این انتظار؟
برای اینکه آقای احمد شهید اگر بره ایران حتما با خانواده های قربانیان حقوق بشر تقاضا میکنه که دیدار داشته باشه، ولی دقیقاً خانم پولدان اشاره کردن اگر بتونه یا اگر نتونه اون مسئله ای هستش که باید دید، ولی شخصیت هایی که خارج از کشور هستن و این حداقل این دانش رو دارن که میدونن که تمام مسائلی راجع به خانواده ها، وضعیت زندان ها، وضعیت زندان های ایران تنها به 12 نفری که اخیراً اعتصاب کردن نیست، زندانی هایی هست در خوزستان، زندانیان ایرانیان عرب تبار، کردهای ما، ترکمنهای ما، همه جای ایران، آذریهای ما، زندانهایی هستن که هیچ کس نمیدونه. افراد متخصص در خارج از کشور این اطلاعات رو باید دسته‌بندی کنند و در اسرع وقت به دفتر آقای شهید ارائه بکنند. اینجاست که باید این افراد که نامه‌های سرگشاده امضا می‌کنند برن و با اون شخصاً ملاقات بکنند و کاری که اگر در ایران بره و نتونه انجام بده در خارج از کشور عمل بکنند و با اون ملاقات بکنند. به نظر من اگر که بخوان احمد شهید رو به یک ابزار سیاسی تبدیل بکنند برای فشار سیاسی به ایران، من نگران اون هستم که زندانیان گمنامی که در ایران هستند و حتی اسمشون هم برده نشه احساس کنن که این امامزاده معجزه‌ای که هست شامل حال اونها هم نشه. این نامه ها باید مستقیما خطاب به آقای خامنه‌ای باشه، خطاب به آقای احمدی نژاد باشه. اینها هستن که نهایتاً به آقای لاریجانی که باید این قوانین رو عوض کنن، باید این زندان ها رو عوض کنن، ولی علنی کردن و سیاسی کردن این مکانیزم به نظر من بزرگترین ضربه و قربانیش کسانی هستند که در داخل کشور هستند و حقوق اونها نقض شده در گوشه های زندان های ایران هستند و روزنامه نگارانی که کار نمیتونن بکنن، اقلیت های مذهبی، همه این مسائل رو به طور قطع گزارشگر ویژه به اون رسیدگی خواهد کرد. احتیاج نیست که ما به اون یادآوری کنیم که میری ایران چه بکن و چه نکن.
و بشنویم نظر آقای درویش پور رو.
بله، در رابطه با صحبت خانم الهی من فقط خواستم اول اینو بگم که بر این باور نیستم که گزارشگر ویژه حقوق بشر قرار مثلا نقشی رو ایفا بکنه که بنده یا بسیاری از قانون حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور دارن. معلومه زبان، خواست، مطالباتشون کاملا متفاوته و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی بخشی از وظایفشون هست. اما در یک برای مسئله حقوق بشر فقط ما با حکومت جمهوری اسلامی و نماینده سازمان ملل سر و کار نداریم، با قربانیان این نقض حقوق بشر سر و کار داریم که طبیعتا آنها هم توقع دارن و حق دارن خواستشون رو عنوان بکنن. طرح هستیم که در مورد حقوق بشر صرفا با حکومت مذاکره، بلکه ملاقات بشه با خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان حقوق بشر، یک خواست به گمان بسیار طبیعی است. همونطور که به درستی نباید فعالیت حقوق بشری رو تبدیل به یک پیکار سیاسی علیه حکومت کرد. فشار سیاسی حقوق بشری یه بحث دیگه است، پیکار سیاسی یه معنای دیگه است. من کاملا موافقم که این فعالیت حقوق بشری صرفاً باید چارچوب حقوق بشری داشته باشه، اما همونطور که ما نمیتونیم و نباید از گزارشگر ویژه حقوق بشر مثلا خواستهایی رو انتظار داشته باشیم که مثلا ممکنه کل جامعه حقوق بشر ایران انتظار داره، این تقاضا رو من از خانم الهی ایکس دارم که لطفاً برای فعالان حقوق بشر حکم صادر نکنند که با آقای مثلا خامنه ای یا احمدی نژاد یا از اینها درخواست داشته باشند. یعنی خود این نوع موضع‌گیری یک تعبیر معین و به گمان بسیار تقلیدگرایانه از مفهوم حقوق بشر رو به دست میده که در اون برای تحقق حقوق بشر ما باید فقط به مذاکره با مقامات رسمی یک کشور اکتفا کنیم یا اون رو دریچه اصلی نامه‌نگاری های خودمون قلمداد بکنیم؟ از نظر من بخشی از مبارزه حقوق بشری مبارزه مدنی است، مبارزه ای است که در سطح جامعه و خارج از چارچوب مفاهیم جریان داره. این به این معنی نیست که مذاکره نماینده حقوق بشر با جمهوری اسلامی نباید صورت بگیره، معلومه که این کار باید صورت بگیره، ولی اگر بخوایم صدای فعالان حقوق بشر رو تقلید بدیم به نام نگاری برای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، به گمان من نوعی تقلیدگرایی در برداشت از پیکار حقوق بشری وجود داره و من شخصا همونطور که به نوع کار خانم الهی‌هیکس احترام میگذارم و فکر میکنم بسیار ارزشمند هستن یا گزارشگر ویژه‌ای که قرار هست به ایران بره، به همون اندازه هم فکر میکنم تمام فعالان حقوق بشر، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی که سعی میکنن بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران ابعاد این فشار برای به رسمیت شناختن حقوق بشر رو افزایش بدن، کارهای آنها را بر جدی گرفت و یکی رو مانع دیگری قرار نداد و شاید همه این مجموعه کارها به کمک یکدیگر بتونه به هر حال جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برانه در زمینه نقض حقوق بشر.
و شما خانم پورزند؟
من شاید یک مقدار حد میان رو برگزینم، به دلیل اینکه در طی سالیان سال تجربه‌ای که شخصی ما داشتیم، خب همیشه ما دو طرف مذاکره داریم. الان ما داریم راجع به دو طرف مذاکره حرف میزنیم، یکی مقامات جمهوری اسلامی هستش و یکی هم گزارشگر حقوق بشر هستش. بنابراین من فکر میکنم این حق فعالین هست که انتخاب کنن که با هر دو طرف مذاکره کنن، یا حداقل مذاکره یک طرفه کنن، یا نامه نگاری کنن، یا با دو طرف. این دقیقا در ابعاد کوچکتر همون کاری است که خانواده ما انجام میداد. هیچ وقت شاید با به میل ما نبوده که به دفتر آقای خامنه‌ای یا دفتر آقای احمدی نژاد و یا دفتر آقای لاریجانی نامه بنویسیم، ولی در مواقعی هم چاره نداشتیم و بسیاری از مدارکی که ما امروز داریم و روزی در دسترس عموم قرار خواهیم داد، بخش عمدهش نامه‌نگاری های بی جواب بوده. بخش دیگه کارمون نامه‌نگاری و خبررسانی به سازمان های حقوق بشر و کمک خواستن از اون سازمان ها بوده. بنابراین من فکر می‌کنم حتی وسط رو این میان میتونم برگزینم.
جمع‌بندی.
در پایان این میزگرد هستیم، لطفاً هر کدوم از میهمانان جمع‌بندی یا کلام آخری اگه دارن خیلی کوتاه اشاره کنن. خانم هیکس؟
مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر دادن روحیه به زندانیان سیاسی نیست. مأموریت گزارشگر ویژه بهبود وضعیت زندان‌ها و اینکه مقامات جمهوری اسلامی را وادار بکنه پیشکس نباید صرفاً به دلیل اعتقاداتش و فعالیت‌هاش به زندان بره. مسئله دوم این هستش که این مکانیزم‌ها نباید بهش جنبه سیاسی داد و واکنش‌های سیاسی به آنچه که در ایران می‌گذره از آن استفاده کرد، بلکه باید به این مکانیزم کمک کرد، اطلاع داد، موارد مستند را در اختیار این مکانیزم گذاشت و از اون خواست که نه به طور علنی دنبالگیر باشه و سوال بکنه.
آقای درویش‌پور؟
من فکر میکنم که همونطور که اشاره شد، هر نوع مکانیزمی که کمک بکنه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا بکنه باید ازش استقبال کرد. اگر یک جا ناگزیریم برای این بهبود با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره صورت بگیره، به نظر من بهبود نقض حقوق بشر توجیه میکنه این مذاکره کردن رو که توسط نه فقط نهادهای بین‌المللی بلکه فعالان حقوق بشر صورت بگیره. اما تأکید من بر سر این هست، این توهم که جمهوری اسلامی ایران بدون فشارهای بین المللی، فشارهای افکار عمومی جهان و فشار مردم ایران به سادگی عقب نشینی میکنه و در مورد نقض حقوق بشر بهبود میبخشه این وضع، این یک به نظر من توهم مطلق هست. واسه همین تاکید میکنم که تمام فعالیت‌های گروه‌های جامعه مدنی که سعی میکنن ترغیب کنند، چه سازمان ملل متحد رو، چه نمایندگان حقوق بشر رو، چه دیگر نهادهایی که در این زمینه کار میکنن، که جملگی فعالتر و مؤثرتر برخورد کنند به مسئله نقض حقوق بشر، باید از اونها استقبال کرد. همه رو باید در راستای یک زنجیره به هم پیوسته تلقی کرد که کمک میکنند به مسئله طرح مسئله حقوق بشر در ایران و بی تردید بخشی از یک روند دموکراتیزه شدن جامعه است. من شخصا استقبال میکنم از این حرکتی که صورت گرفته و از این تلاشی که پیکارگران بشر هم برای دامن زدن به گفتمان حقوق بشر در ایران دنبال میکنند.
و خانم پورزند؟
تقدیم می‌کنم که فعالیت حقوق بشر عزیزان داخل و خارج از ایران یک حرکت فراگیر هست که فراتر از عقاید سیاسی و یا ایدئال‌های سیاسی و اجتماعی این فعالین شکل می‌گیره و در قالب‌های نهادینه شده حالا یا نامه‌های جمعی و یا نهادهای حقوق بشری شکل خودش رو نمایان میکنه و هر کدوم از اینها من فکر میکنم به اندازه خودش اهمیت داره و نشون دهنده حساسیت‌های موجود در سراسر دنیا در مورد وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران هستش و من همچنان بر این باور هستم که فشارهای بین المللی ولو اینکه تاثیر عملی اندکی داشته باشه باز هم مؤثر هست اگر که جان یک نفر رو هم ما بتونیم با این فعالیت ها نجات بدیم اون جان عزیز هست. این قدم ها مؤثر هست و در نهایت باید امیدوار بود و که این راه رو خستگی ناپذیر ادامه داد تا به اونچه که ایدئالمون هست دست پیدا کنیم.
برنامه این هفته دیدگاه ها در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از میهمانان این برنامه: الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در استکهلم و لیلی پورزند، حقوقدان و